بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون مطلبی که به ذهن میرسد برای در حقیقت ختم مسئله، اون این است که این مسئله لیالی مقمره نفس موضوعش از موضوعات مستحدثه نیست. این یک چیزی است که از همون زمانی که مسئله صوم و نماز صبح و امثال اینها تشریع شده، خب لیالی مقمره وجود داشته، هم در مدینه و هم در مکه. و حتی لیالی مقمره خب یک چیزی است که طبیعی هر ماهه، به خلاف لیالی مقیمه که قیم یک چیزی است بر خلاف قاعده و احیانا هم وجود پیدا می کند. اما لیالی مقمره فی کل شهرن و در هر ماهی، این معنا تحقق داره. پس موضوع یک موضوع حادثی نیست، یک موضوع مستحدثی نیست. اون وقت بعد از آنی که مسئله این طوره، اینجا دو حالت با قطع نظر از آیات و روایاتی که ما بحث کردیم و اون نتیجه رو گرفتیم، با قطع نظر از اون نتیجه دو حالت و دو احتمال ابتداءً جریان داره. یکی این که بین لیالی مقمره و لیالی مقیمه و سایر لیالی هیچ فرقی وجود نداشته باشد، تمام لیالی یک نواخت و یکسان باشه، این یک احتمال. احتمال دوم این است که ما لیالی مقمره را کنار بگذاریم و لیالی مقیمه و سایر لیالی را طرف دیگر قرار بدهیم، بگیم در لیالی مقمره یک خصوصیتی است که به تعبیر مرحوم محقق همدانی این تأثیر می کند در تأخیر فجر، اما در سایر لیالی این جهت وجود نداره. خب حالا که خودمون رو در مقابل این دو احتمال میبینیم و اصل اولی هم که موضوع یک موضوع حادثی نیست، اون رو هم باید در همه جهات ملحوظ داشته باشیم. خب حالا اون نکته‌ای که من در باب دائره متحف در منحنی هجر اسماعیل عرض کردم به نحو واضح‌تر و روشن‌تر در اینجا پیاده می‌شود و اون این است که اگر بین لیالی مقمره و سایر لیالی فرق وجود داشت، آیا این نیاز به این معنا نداشت که ائمه ما علیهم السلام به طور صریح این فرق را بیان بکنند و مردم را در جریان بگذارند، به مردم بگویند که در لیالی مقمره یک مرتبه بر خلاف انتظار 15 دقیقه یا یک مقدار کمتر یا بیشتر مسئله فجر که هم نقش در روزه داره و هم نقش در نماز صبح داره این تأخیر می افتد، در حالی که در تنها روایتی که این مسئله درش مطرح شده همون روایت مفصله مکاتبه ابوالحسن ابن الحسین بود و شما دیدید که در اون مکاتبه با اینکه ابوالحسن به عنوان یک سؤال مستقل از لیالی مقمره و لیالی مقیمه با هم سؤال کرد، معذالک در جواب امام هیچ تصریحی به این معنا نشد که بین این دوتا فرق وجود دارد. و عرض کردیم اون چرا که امام بزرگوار قدس سره در رابطه با این روایت فرمودند که در حقیقت خود سائل فهمید که بین لیالی مقمره و لیالی مقیمه فرق وجود داره، این یک مطلبی نیست که با دقت در روایت و با تعمق در فقه الحدیث روایت انسان بتونه به این معنا ملتزم بشود. آیا کسی وجدانن با ملاحظه جواب امام، امام معصوم می فهمد که امام معصوم می خواد بین لیالی مقمره و مقیمه به این صورت فرق قائل بشه که بگوید در لیالی مقمره فجر تأخیر داره، لیالی مقیمه نداره و خود توی راوی هم می فهمی، این می فهمید که چرا از هر دو سؤال کرد، چرا اینها رو عطف به هم کرد، گفت بین در لیالی مقمره من چه نسبت به فجر چه کنم و کیف اصنع مع القیمه و نحوه. تازه این ضربه ای هم به اون نکته ای که من عرض می کنم نمی زنه. من معتقدم که این مسئله نیاز به تصریح کامل داره، این یه مسئله ای نیست که حالا کسی بگه فرق واضحی داره. آیا خود شما قبل از اینکه وارد این مسئله بشید هیچ بین لیالی مقمره و لیالی مقیمه یک فرق ظاهری رو احساس می کردید و معتقد بودید که بین این دوتا کاملا فرق وجود داره و امام علیه السلام این مسئله رو نباید به این صورت با اینکه در لسان راوی به عنوان سؤال مطرح شده نباید به این صورت جواب راوی رو بدن. فرضنا که همون بیان امام بزرگوار هم صحیح باشه، لکن باز لطمه به این نکته‌ای که من عرض می‌کنم نمی‌زنه. این نیاز به تصریح داره. عرض کردیم در مسئله متحاف نمیتونه امام به اطلاق این معنا اکتفا بکند که دائره متحاف 26 ذراعه من البیت. شما بگید اطلاقش اقتضا میکنه که حتی از ناحیه هجر اسماعیل من البیت باید 26 ذراع باشه. نه، این جایی نیست که به اطلاق اکتفا بشود. این یک مسئله مبتلا به و نیاز به تبیین صریح داره. با اینکه ما در روایت می‌بینیم همین یک روایته که این مسئله درش مطرح شده، اون هم نه در جواب امام، در سؤال سائل. جواب امامم که روشن نیست که، حالا فرض کنیم روشن نیست که چه می‌فرماید. و تازه یک روایت کفایت نمی‌کنه. این مسئله ای نیست که با یک روایت ما بتونیم این مسئله رو حل بکنیم، مخصوصا با توجه به اینکه فتوای مشهور هم برخلاف این روایته. اگر فرض کنیم که این روایت مکاتبه دلالت بر فرق بین لیالی مقمره و لیالی مقیمه می گذارد، فرضنا، لکن یک مطلبیست برخلاف نظر مشهور و چطور میشه که امام علیه السلام به یک روایت، اون هم نه خودش ابتداءن، اون هم در جواب سؤال سائل، اون هم نه به صورت تصریح این مطلب رو بیان کرده باشه. و ما در روایات دیگر که ملاحظه می کنیم می بینیم در هیچ روایتی این مسئله مطرح نشده. آیا مسئله با این شدت ابتلا چطور می شود مطرح نشده باشه با اینکه روایات زیادی در بیش از یک باب که خب ما اکثرش رو خواندیم، روایات زیادی عرض می شود این معنا رو مطرح کرده، یعنی مسئله فجر رو، و هیچ اشاره‌ای به فرق بین لیالی مقمره و غیر لیالی مقمره در این روایات نشده. اونی که من روش تکیه می کنم این مسئله است که لو کان بین لیالی مقمره و سایر لیالی فرق وجود داشت، این نیاز داشت به اینکه کاملا مورد تبیین صریح ائمه علیهم السلام واقع بشه، اون هم نه در یک روایت بلکه در روایات متعدد باید این مسئله بیان بشود، در حالی که ما در غیر اون مکاتبه اصلا این عنوان رو در هیچ روایتی ملاحظه نمی کنیم. البته این در این طرف قصه نیاز به تبیین صریح داره، اما اگر بین لیالی مقمره و سایر لیالی فرق وجود نداشته باشه، عدم الفرق دیگه نیاز به تبیین نداره. اگر لیالی مقمره مستثنا باشه و دارای خصوصیت باشه، نیاز به تبیین صریح داره، و الا اگر فرقی وجود نداشته باشه، همونطوری که بین لیالی مقیمه و سایر لیالی فرق وجود نداره، ما هیچ نیازی نمی‌بینیم به اینکه این عدم الفرق مورد تصریح واقع بشود. در لیالی مقمره اگر مثل سایر لیالی باشه، لا یحتاج الی تبیین صریح، لا یحتاج به اینکه به ما ای بگن که بدانید بین لیالی مقمره و غیر مقمره فرق وجود ندارد. وجود نداشتن فرق این لا یحتاج الی تبیین، اما اگر خصوصیت به این نحو باشه که در لیالی مقمره حساب خاصی برای فجر باز شده باشه، این با این حرفا نمیتونیم ما اکتفای به این بکنیم، بگیم چون در سؤال مکاتب یک همچی چیزی مطرح شده، جوابش هم باید با اون توجیه ها توجیه بکنیم، این توجیهات علا فرض صحه و علا فرض القبول کفایت نمی کند برای این معنا. و عجب من ذلک این است که در کلمات فقها هم این مسئله مطرح نشده، به استثنای فقهای متأخر از مرحوم صاحب جواهر و محقق همدانی. حالا صاحب جواهرم یه احتیاطی فقط در شبهای مقمره داره، اما اونی که فتوا داده او مرحوم محقق همدانیه و به تبع ایشون بعضی از متأخرین از مرحوم محقق همدانی. و الا اصل مسئله در کلام قبل از صاحب جواهر اصلا مطرح نبوده، به علت اینکه فرقی وجود نداشته، نیازی به تعرض برای این مسئله دیده نمی شده. نیاز به تعرض فی صورت الفرق وجود داره، و الا فی صورت عدم الفرق نه. و اینکه مرحوم محقق همدانی که امام بزرگوار هم به این تعبیر ایشون تکیه کردن، ایشون می‌فرماید که هم ظاهر کتاب و هم ظاهر سنت و هم ظاهر کلمات اصحاب این است که مسئله تبیین در فجر موضوعیت داره و باید یک تبیین محسوس و تبیین حسی حاصل بشه. خب نسبت به ظاهر کتاب اونطوری که خود ایشون استفاده کردند، نسبت به ظاهر سنت هم همونطوری که خود ایشون استفاده کرده، بالاخره ظاهر کتاب و سنت تابع استظهاری است که خود انسان از کتاب و سنت داره، اما ظاهر کلمات که مقصود کلمات فقهاست و عرض کردیم امام بزرگوارم روی این عنوان تکیه می کنند که از کلام محقق همدانی استفاده می شود که فقها این مطلب رو می گویند، این خیلی بعیده. اگر مقصود اینه که فقها به صراحت این مطلب رو بیان کردند، یعنی بین لیالی مقمره و غیر مقمره فرق گذاشتند، خب جواب این است که اونها اصلا متعرض نشدن این مسئله رو، و عدم تعرض که دلیل بر وجود فرق نیست، دلیل بر عدم الفرق. فقط میمانه این مطلب که در کلمات فقها روی مسئله فجر و مسئله طلوع فجر تکیه شده. اون وقت مرحوم محقق همدانی میفرمایند مثلا اگر طلوع کنه به معنای اذاعه و تبین باشه، این تبین فجر یک چیزی است که در موضوع حکم اخذ شده، مثل عنوان تغیری که در ماء متغیر مأخوذه، اون وقت از نفس همین استظهار کرده اند که معلوم میشه که مقصود فقها هم همین معنا بوده، در حالی که خب محققین معتقدند که مشهور بین فقها غیر از این معناست. اونی که مشهور بین فقهاست عدم الفرق بین اللیالی است. لذا ظاهر کلمات اصحاب به این نحوی که ایشون ذکر می کنن این نیست که ما برای مسئله فجر شبیه تغیر یک عنوان تبین محسوس و ملموس رو براش حساب باز بکنیم. بالاخره مطلبی که نه در روایات و نه در کلمات فقها مطرح بوده، آیا چنین مطلبی رو ما میتوانیم ملتزم به او بشویم؟ میتوانیم بگیم نظر شارع فرق بین لیالی مقمره و غیر لیالی مقمره است، در حالی که هیچ کجا اشاره ای به این معنا نشده؟ لذا به نظر میرسه که اگر ما اون استظهارهایی رو که از آیات آیه و روایات داشتیم اگر اون رو هم کنار بگذاریم و فرضنا که روایات و آیات نه مطلب ما رو دلالت داره و نه مطلب مرحوم محقق همدانی و امام بزرگوار قدس سرهما رو، اگر ما در این مرحله استظهار رو کنار بگذاریم، به نظر من این راه اخیری که ذکر کردم برای من که اطمینان آوره که از نظر ائمه و روات و خود معصومین علیهم السلام هیچ فرقی بین لیالی مقمره و غیر مقمره وجود نداشته، و الا کان اللازم از تصریح به ذالک، اون هم نه یک بار بلکه مرات و کرات متعدده و متکرره، کما اینکه در سایر موارد و مسائل مبتلا به ها ما با این معنا برخورد می کنیم و ملاحظه می کنیم. لذا از این طریق یک اطمینان نفسی حالا حداقل برای خود من در این مسئله پیدا شده. یه اصطلاحاتی به کار ببرید که ما معناشو بفهمیم. اگر و مگر رو کنار بذارید، این حرفی که من زدم اگه اشکال دارید بگید کجاش اشکال داره. قضایای حقیقی، خارجی، منطقی، شرطی، اینا به حرف من ارتباط نداره. بس در آیه نیست، ما گفتیم فرضنا که از استظهار آیه ما صرف نظر بکنی. شما باز برگشتید به آیه. این که ترتیب بحث نیست برادر، میگم شما الان برگشتید به آیه دیگه، باز میخواید ما رو وارد کنید به بحث در آیه. درسته؟ من در چه مرحله ای دارم؟ نه آخه روی ترتیب بحث، ولی سوال زیاده، حرفم زیاده. شما اون ترتیب بحث رو، نه اگه ارتباط به حرف من نداره، نه اگه ارتباط داره، این حرف اخیری که من زدم اگه اشکال به این دارید بفرمایید. متعارفی چیش؟ آخه ملاک در مبتلا به بودن یک مسئله چیه؟ مسئله که در هر ماه حداقل 10 شب مورد ابتلاه، در ماه رمضان برای روزه و نماز صبح، در غیر ماه رمضان هم برای نماز صبح، در هر ماهی یعنی در هر 30 شبی حداقل 10 شبش مورد ابتلا. برای اینکه لیالی مقمره، من عرض کردم حتی مسئله مقمره غیر از مقیمه است، ممکنه یه سال پیش بیاد اصلا قیمی وجود نداشته باشه، اما لیالی مقمره که نمیشه وجود نداشته باشه، اون هم در مدینه و مکه که اصلاً عرض می شود سرد سیر نیست که مرتب برف و باران اونجا در حال نزول باشه، اونجا نوعاً آفتابی، شبهاش هم شبهای مقمره است. مدنش از خیلی از مسائل مبتلا به های دیگر شدیدتره، یه مسئله مخصوصا برای مسلمان های در اون زمان که در روایات هم ملاحظه کردید که خب مسلمان جدی اون کسی است که اول طلوع فجر نماز صبحشو بخوانه، اما اینی که پا میشه نگاه میکنه میبینه 10 دقیقه یه رو به آفتاب مونده، در روایات تعبیر شده بود لکنه صلات من قفل او سها او نام، این نماز مال ایناست. در بعضی از روایات دیگرش که نمیدونم این زیلشو خوندیم یا نه، تعبیر داشت که این وقت، یعنی وقت نزدیک آفتاب و 1 ربع و 20 دقیقه به آفتاب، این نماز نماز صبیانه، بچه های این موقع پا میشن نماز میخونن، اما یک مسلمان مسن متعهد این که نمازشو از اول طلوع فجر تأخیر نمی اندازد، مخصوصا همون مسلمان های صدر اول که در این رابطه برنامه جدی داشتن. عرض می شود با توجه به این، آیا یک مسئله ای که در هر ماه 10 شبش این مسئله پیاده میشه، دیگه مبتلا به بودن شدیدتر از این می شود تصور کرد. آیا این نیاز نداشت به این که این مردم رو که این حرفا حالیشون نیست و خود ما هم تا قبل از ورود در این بحث ها اصلا توجه به نکات نداریم، اگر بین لیالی مقمره و غیر مقمره فرق وجود داشت، خب اینو باید با کمال صراحت و وضوح در اختیار مردم بگذارن، اونم نه یک بار، چند بار مکرره در مکرر. و عرض کردم تازه یه اشکالم به خود روات وارد می شد که شما در یک مکاتبه این سوال رو ملاحظه می کنید. خب چرا زراره سوال نکرد؟ چرا محمد ابن مسلم با اون همه روایات؟ در یه روایتی در باب همین نماز صبح داره یه سوالی کرده محمد ابن مسلم که یه قدری هم حالا باید توجیه کرد. سوال میکنه محمد ابن مسلم از امام که یه کسی نماز صبحش رو حین الفجر خونده، آیا نمازش درسته یا نه؟ ما توجیه هم نکنیم، به ظاهر بخواییم عمل بکنیم، باید بگیم هدف محمد ابن مسلم این بوده که اول وقت نماز صبح کیه، میخواسته به صورت روایت بنویسه. پرسیده کسی اول طلوع فجر، تعبیرش حین الفجره، حین الفجر نماز صبحشو خونده، آیا درسته یا نه؟ امام فرمود بله، اشکالی نداره. آیا این محمد ابن مسلم نباید یک بار سوال کنه که بین شبهای مقمره و شبهای دیگر فرق وجود داره یا نه، تا یک جوابی رو از امام بگیره و در اختیار دیگران بگذارد؟ و همینطور روات دیگر الا ما شاء الله که مخصوصا در باب اوقات صلوات روایات خیلی زیاده. شما به وسائل مرحوم شیخ قرعاملی مراجعه بکنید، از کثرت روایات در باب اوقات صلوات تعجب می کنید. چرا در یکی از این روایات غیر از این مکاتبه حتی در سوال همین معنا مطرح نشد؟ اون لااقل سوال میکردن، امام هم یک جوابی میداد، یا میفرمود فرقی نمیکنه، یا میفرمود که چرا بین لیالی مقمره و سایر لیالی فرق وجود داره. یه سوال اگر میکردن به اصطلاح دل ما خوش بود، اما یه دونه سوالم در این رابطه وجود نداره. آیا اینها رو شما بینکم و بین وجدانکم شاهد بر این معنا قرار نمی دهید که اصلاً چنین فرقی در ذهن اینها وجود نداشته و اینها هیچ احتمالش هم نمی دادن که بین لیالی مقمره و سایر لیالی فرق وجود داشته باشه؟ اگر احتمالش رو می دادن قطعاً سوال در این رابطه مطرح می شد و سوال با جوابش قاعدتا در اختیار من و شما قرار می گرفت. به نظر من این یک طریق محکمی است برای استفاده کردن عدم الفرق بین اللیالی مطلقا، مغمرتن کانت او مغیمتن او غیرهما، و عدم الفرق دیگه نیاز به تصریح و تبیین نداره، فرق که نیاز به بیان داره. لذا این یک راه خوبی است که اگر فرزن دست ما از آیه و روایات کوتاه بشه و اون استظهاراتی که ما کردیم مورد قبول واقع نشود، از این طریق می توانیم ما استفاده حکم رو در مسئله بکنیم با فرض عدم استفاده از آیه و روایات. این خلاصه نظر در این باب. لکن یک بحث کوچک دیگری هست که این رو فردا شب عرض می کنیم و انشاءالله این بحث رو تمام می کنیم، و اون این است که اگر فرض کنیم آیه دستمون ازش کوتاه، روایات دستمون کوتاه، و این نکته اخیری هم که عرض شد فرض کنیم اینم درست نیست، حالا لقائل ان یقول که اینم درست نیست، و در حقیقت از دلیل دست ما کوتاه شد. اگر نوبت رسید به اصول عملیه، آیا چه اصلی در اینجا جریان پیدا میکنه و نتیجه اصل جاریه در این مسئله چیه؟ این هم دیگه به عنوان آخرین بحث انشاءالله فردا شب عرض میکنیم و بعد یک ماه مطرح میکنیم فردا شب انشاءالله.